ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 4 فروردین ماه 1395 برابر با 23 مارس سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد. با سلام.
با سلام به شما. مقام های بلژیک روز چهارشنبه دو برادر به نام های خالد و ابراهیم البکروی را به عنوان دو تن از عاملان انفجارهای انتحاری در بروکسل معرفی کردند. به گفته دادستان فدرال بلژیک، این دو برادر شهروند بلژیک بوده و سابقه کیفری داشتند. برخی از رسانه ها از احتمال ارتباط این دو برادر با صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی طراحی حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس خبر می دهند. صلاح عبدالسلام روز جمعه توسط ماموران پلیس در بروکسل دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های بلژیک، مظنون سوم فردی با نام نجیم الاشراوی است که پلیس عملیات گسترده‌ای را برای یافتن او آغاز کرده است. در جریان سه انفجار انتحاری در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل در روز سه‌شنبه، دست کم 31 تن کشته و بیش از 250 تن زخمی شدند. مقام‌های بلژیک روز چهارشنبه اعلام کردند که به دلیل ادامه تهدیدات، سطح هشدار در سطح 4، یعنی بالاترین سطح، باقی می‌ماند. وزارت خارجه هلند اعلام کرد کنسولگری این کشور در استانبول به دلیل آنچه امکان تهدیدهای تروریستی خوانده شده تخلیه و به طور موقت بسته شده است. وزارت خارجه هلند همچنین از شهروندان این کشور خواسته تا در مناطق اطراف کنسولگری این کشور در استانبول تردد نکنند. هیچ جزئیاتی درباره ماهیت تهدیدهای احتمالی منتشر نشده است. هفته گذشته در پی حمله انتحاری در منطقه شلوغی در استانبول، 5 نفر از جمله 1 ایرانی و 3 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. یکی از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی عامل این حمله معرفی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی در یمن گزارش داده است که در جریان حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی در جنوب یمن در روز چهارشنبه، 50 تن از شبه نظامیان گروه القاعده کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه از انجام این حمله خبر داده و اعلام کرده بود که این حمله ضربه ای به توانایی های القاعده است تا نتواند از یمن به عنوان پایگاه و محلی امن استفاده کند. گروه القاعده از یمن به عنوان پایگاهی برای حمله به اهداف غربی، از جمله تلاش برای بمب‌گذاری در یک هواپیمای آمریکایی در سال 2009 میلادی استفاده کرده بود. القاعده شبه جزیره عرب همچنین مسئولیت حمله مرگبار سال گذشته به مجله شارلی ابدو در پاریس را نیز پذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه برای سفری 2 روزه به پاکستان می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این سفر به دعوت رسمی نواز شریف رئیس جمهوری پاکستان انجام می شود. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران، گفته است که مسائل منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط دوجانبه میان تهران و اسلام‌آباد مهمترین محور گفتگوهای حسن روحانی و نواز شریف خواهد بود. در این سفر قرار است اسنادی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز توسط رؤسای جمهوری دو کشور امضا شود. مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه 94 را 11.3% اعلام کرد که نسبت به بهمن ماه 0.5% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ماه سال گذشته 8.5% بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه 94 پس از 65 ماه بار دیگر تک رقمی شده است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال 94 روندی کاهشی داشته است. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه شهرستان آمل و بخش‌هایی از شهرستان بابل در استان مازندران را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. احمد منفرد فرماندار آمل گفته است که این زمین لرزه هیچ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. مقامات بلژیک میگویند 2 از سوءقصد کنندگان در فرودگاه و مترو بلژیک را شناسایی کردند و نفر سومی هم فراری است. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با گزارشگر صدای آمریکا در بروکسل درباره تازه‌ترین خبرها از بلژیک. در تحلیل سوءقصدهای بلژیک و ریشه‌یابی آن گفتگوی مستقیم می‌خواهید شنید با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه. در آمریکا هم برای مقابله با حمله‌های احتمالی تروریستی تدابیر امنیتی در سراسر این کشور افزایش یافته است. گزارشی از واشنگتن خواهید شنید. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا و همچنین پیام‌های نوروزی هنرمندان ایرانی، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. امروز مقامات بلژیک اعلام کردند که 2 سوءقصد کننده انتحاری در فرودگاه و مترو بروکسل رو شناسایی کردند. ارتباط مستقیم ما با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به بروکسل برقرار شده است. خانم پور ابراهیم با سلام، بفرمایید که آخرین خبرها درباره وقایع دیروز بلژیک چی هست؟
بله، تا اینجا میدونیم که پلیس گفته که 4 در حملات دیروز دست داشتن در فرودگاه بروکسل و همینطور در متروی مالبیک نزدیک به ساختمان‌های اتحادیه اروپا، شورای اروپا. 2 برادر به نام‌های خالد و ابراهیم البکروی کسانی بودند که در این حملات دست به عملیات انتحاری زدند. یکی از اونها ابراهیم البکروی در فرودگاه و برادر دیگه در ایستگاه مترو. این 2 سابقه، یعنی پرونده قضایی داشتن در بلژیک، ولی پروندهشون مرتبط با فعالیت‌های تروریستی نبوده. همین دقایقی پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که یکی از این کسانی که در این عملیات انتحاری شرکت کرده، یعنی ابراهیم البکروی، در جوان سال 2015، یعنی 7-8 ماه پیش در ترکیه دستگیر شده بوده، به بلژیک بازگردونده شده، ولی از قرار در ترکیه ببخشید در ترکیه در بلژیک آزاد شده. از طرف دیگه پلیس همچنان به دنبال اون 2 دیگه ایه که فکر میکنه در این حملات دست داشتن. یکی از اونها در عکس‌ها و تصاویر دوربین مداربسته دیروز دیده شده که یک چمدانی رو هم میکرده که داخلش مواد منفجره بوده. مواد منفجره که گفته میشه اگر منفجره میشد قدرتش بیشتر از انفجاری بود که در فرودگاه رخ داده. از طرف دیگه که اون خونسا شد در فرودگاه دیروز، از طرف دیگه توی تفتیش هایی که انجام شده در آپارتمان که دیروز در بروکسل انجام شده، 15 کیلوگرم مواد منفجره پیدا شده، TNT و همینطور چمدان بزرگ نیست که برای احتمالا ساخت بمب میخواستن ازش استفاده بکنن. کمی دورتر از این محل تفتیش ها پلیس توی یک فصل آشغال کامپیوتر رو پیدا میکنه که در اون وصیت نامه ابراهیم البکروی بوده. توی این وصیت نامه صوتی گفته که نگران عجله داره، نمیدونه که باید چی کار بکنه، چون نمیخواد به نوعی میترسه از اینکه سرنوشتش به زندان منتهی بشه مثل صلاح عبدالسلام. از طرف دیگه پلیس به دنبال اینه که مطمئن بشه از اینکه آیا نجیم لشداوی، کسی که در حملات پاریس دست داشته، در فرودگاه بوده در زمان حملات دیروز یا نه، و یکی از این 2 که به دنبالش میگرده یا نه. جستجوها به شدت ادامه داره در کشورهای مختلف، به غیر از بلژیک که فرودگاه خودش رو امروز تعطیل کرده، در لندن، فرانکفورت، پاریس و ژنو و کوپنهاگ هم تمهیدات امنیتی شدیدی در نظر گرفته شده. قرار هم هست که فردا اینجا در بروکسل جلسه فوق‌العاده وزرای کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار بشه برای بررسی حملات روز گذشته و ادامه روند مبارزه با تروریسم و گروه خلافت اسلامی در اروپا.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به بروکسل. پیرامون این سوء قصدها پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود. ارتباط مستقیم ما با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، برقرار شده است. آقای حسینی فرد، گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات بروکسل رو بر عهده گرفته. انگیزه این گروه از این جور اقدامات چی میتونه باشه؟ به عبارت دیگه، کمتر شدن توالی این حملات آیا گویای افزایش قدرت داعشه، یا به دلیل شکست‌هاش داعش در عراق و سوریه به این شکل میخواد در اروپا عرض اندام کنه؟
نه، به نظرم یاد این همین مورد دومیه. یعنی در نظر بگیریم که با فشاری که نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق و همچنین نیروهای روسیه دارن رو سر داعش و اون مناطق تحت تسلطش در سوریه و عراق وارد میکنند، طبیعیه که این نیرو خودش رو زیر فشار بخواد ببینه و جاهای دیگه‌ای بخواد واکنش نشون بده و عرض اندام بکنه. و خب ما میدونیم که از اون سرنگونی هواپیمای روسیه در صحرای سینا، اون هواپیمای حامل توریست‌ها که مسئله شروع شد، بعد کشیده شد به لبنان و استانبول و بعد اون ترور بزرگ پاریس و الان هم توی بلژیک، همونطور که شما اشاره کردین، خب این توالی این ترورها داره روز به روز کمتر میشه و در یک شبکه نسبتاً سازمان یافته‌ام دارن عمل میکنن. اون هم در این جهته که بیش از پیش احتمالاً این جوامع مخاطب رو زیر فشار قرار بده، مردم رو برونه به اون طرف که احتمالاً دولت‌هاشون رو از این که مثلا در اون مناطق عملیات نظامی انجام بدن، یعنی در سوریه و عراق، باز بدارند. و در این حال احتمالاً داعش در این هدف هم هست که شکاف بین مسلمان‌های مثلا مقیم اروپا و مردم مسیحی این منطقه رو بیش از پیش به صورت تشدید بکنه، بیش از پیش بدبینی ها سوء زن ها رو بین این دو بخش از جامعه تشدید بکنه و از این جهت بیش از پیش رادیکالیسم رو در درون مسلمان ها دامن بزنه و نیرو برای خودش جلب کنه. همه اینها هستش و خب به نظر میاد اروپایی ها هم یه مقداری راجع به این مسائل دقت دارن و بحثی گسترده ای هم در این زمینه ها درگیره. اینه که حالا چقدر داعش در این اهدافش پیروز بشه و واقعا کی به نفس بلندتری داشته باشه توی این عرصه این درگیری که داعش تحمیل کرده به اروپا و بتونه اصلا بیشتر مقابله بکنه، باید یه مقدار منتظر زمان بود.
آقای حسینی فرد، این تهدیدها برای اروپایی ها همونطور که مقاماتشون هم تایید کردن بسیار جدی شده و مانوئل والز نخست وزیر فرانسه مثلا گفته است که ما در جنگ هستیم. در مقابل این تهدیدها رویکردهای اروپایی ها چگونه است؟ آیا آزادی ها رو حاضر هستند تا حدودی محدود کنند برای مبارزه با این تهدیدات، یا نمیخواهند، یا دستشون بسته است، یا به هر حال چه رویکردی در پیش میگیرند؟
نه، به نظر میاد که همچنان بحث عمده در این جهته که آیا ما تدابیر امنیتیمون، مبادلات اطلاعاتی و سیستم های پیشگیریمون خوب عمل میکنه و آیا ما نیاز به قانون های جدید و محدودیت های بیشتر آزادی های مدنی و رفت و آمد داریم، یا نه میشه تو چارچوب همین قوانین عمل کرد. هنوز بحث در این زمین است که اروپا گرچه به لحاظ اقتصادی یک قوله، ولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی همچنان در مثل یک کوتوله مونده. یعنی در نظر بگیریم که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، فقط 5 تا کشورش به طور کامل با اون یوروپول که مجمع پلیس های این 28 کشور هست و باید تبادل اطلاعاتی گسترده بینشون جاری باشه، همکاری کامل دارند. و خب ما میبینیم که در همین بلژیک، در آلمان چقدر این تبادل اطلاعات ضعیفه و در خود حتی در سطح همین کشورها هم. از این جهت به خصوص الان که این همه سیل مهاجر وارد اروپا شده، به خصوص که بسیاری از این مهاجرها ثبت نشدن و خود داعش هم احتمالاً تلاش کرده که در بین این نیروها عناصر خودش رو بفرسته، طبیعیه که بیش از پیش نیازمند کار اطلاعاتی هن، کار به اصطلاح تدابیر امنیتی، پیشگیری و مسائلی از این دستن. یعنی اروپا به نظر میاد که با توجه به اهمیتی که به ارزش‌های خودش میده و تجربه ای که از اون اقدامات آمریکا بعد از 11 سپتامبر گرفت که محدود کردن آزادی‌ها لزوماً بهتر نمی‌کنه، بلکه بدتر هم می‌کنه اوضاع رو، از این جهت همچنان تمرکز روی اینه که بیش از پیش در زمینه‌های اطلاعاتی کار بکنند. و این ارزیابی هم هست که راجع به انتگراسیون، اینکه چرا رادیکالیسم در این بخش مهاجر از شمال آدم آدمایی که از شمال آفریقا اومدن یا اینجا ساکن بودن و اینجا زاده شدن بیش از پیش بذر خوبی رو داره، میتونه سلا میدون پیدا بکنه، داعش نیروگیری بکنه. تو زمینه اینتگراسیون هم به نظر میاد که اروپا داره یواش یواش میشه به این که باید یه مقدار ارزیابی و بازبینی بکنه سیاستاش رو، و همچنین در زمینه سیاست خاورمیانه خودش که چه جوری میشه اون منطقه رو بیش از پیش به آرامش برد و اونجا رو هم اون مهد رادیکالیسم رو یه مقدار صدا فرو نشاند و از این زاویه هم عمل کرد. به همه این احوال به نظر میاد که مجموعه مسائل عدیده پیش روی اروپا است، به خصوص این نگرانی هم هست که این وضعیتی که پیشرفت ترورها اوتو به دست احزاب راستی مثل جبهه ملی در فرانسه یا حزب فرض کنید آلترناتیو برای آلمان در آلمان اینها ندارن، نیروهای راست هم قوت نگیرن، این نگرانی هم وجود داره و از این جهت هم دارن تدابیر رو فکر میکنن راجبش.
بسیار سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در آمریکا هم تدابیر امنیتی شدیدی در نظر گرفته شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
روز چهارشنبه رسانه‌های آمریکایی در میان گزارش‌های مربوط به عملیات تروریستی در بروکسل به خوش اقبالی یک جوان آمریکایی به نام میسون ویلز اشاره‌های مکرر داشتند. جوانی که از جمله دست کم 250 تن زخمیان انفجار در فرودگاه بروکسل بوده که پیش از این هم از یک حمله تروریستی دیگر جان به در برده است. ولی خبر اصلی این رسانه‌ها افزایش تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا برای مقابله با حمله‌های احتمالی تروریستی است که تمام فرودگاه‌های مهم، ایستگاه‌های مترو و راه آهن، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مراکز پر رفت و آمد را شامل می‌شود. وزارت خارجه آمریکا نیز به شهروندان این کشور نسبت به مخاطرات سفر به اروپا در شرایط کنونی هشدار داده است. دیوید ایگناشیو مقاله نویس واشنگتن پست روز چهارشنبه ابراز عقیده کرد که اروپا با یک تهدید امنیتی روبروست که در تاریخ مدرن این قاره سابقه نداشته و اتحادیه اروپا باید سیستم اطلاعاتی و امنیتی خود را از نو بنا کند. و در تحولی دیگر روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تشدید امنیتی در مرزهای این کشور و افزایش تدابیر در بررسی پیشینه مسافران آمریکا در خارج از کشور را در صحن مجلس به بحث گذاشت. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز روز چهارشنبه با توجه به افزایش عملیات تروریستی و پیکار علیه گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی و القاعده بار دیگر با بستن زندان گوانتانامو مخالفت ورزید.
Closing this detention facility has been opposed by bipartisan majorities in Congress and even members of the president's own cabinet.
اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نشست ویژه بامداد روز چهارشنبه این کمیته گفت که بستن تأسیسات گوانتانامو از سوی اکثریت اعضای دو حزب در کنگره و حتی برخی از اعضای کابینه اوباما با مخالفت روبرو شده. آقای رویس گفت با این حال رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان مصمم است که هرچه زودتر باقی مانده تروریست ها در گوانتانامو را از این زندان خارج کند. ولی لی ولوسکی مسئول ویژه امور برچیدن گوانتانامو در وزارت خارجه آمریکا گفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین و بسیاری از شخصیت های ارشد در دولت فعلی و دولت های پیشین برچیدن این زندان را توصیه کردند به دلیل اینکه وجود آن بر امنیت ملی و حیثیت آمریکا لطمه می زند. موضوع امنیت ملی در آمریکا به دنبال رویدادهای بروکسل بار دیگر سایر مسائل را به ویژه در مبارزات انتخاباتی تحت شعاع قرار داده است.
The last thing we need, my friends, are leaders who incite more fear.
هیلری کلینتون کاندیدای پیشتاز دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک اجتماع انتخاباتی در سیاتل ایالت واشنگتن با انتقاد از روش‌های رقیبان جمهوری‌خواه خود گفت آمریکا به رهبری که بیم و وحشت را دامن بزند نیاز ندارد. و افزود ما در برابر ترور بر پیرامون خود دیوار نمی‌کشیم و بر متحدان خود هم پشت نمی‌کنیم. خانم کلینتون گفت آنچه که دونالد ترامپ، تد کروز و دیگران می‌گویند نه تنها غلط که خطرناک است آمریکا باید رهبری کند، نه اینکه در گوشه ای کز کند. دونالد ترامپ جمهوری خواه نیز به نوبه خود در گفتگو با شبکه NBC گفت: موضوع مبارزه با تروریسم برای من بسیار اهمیت دارد و بیش از هر کسی در این زمینه صحبت کردم. آقای ترامپ افزود: واقعیت این است که آمریکا باید مرزهای محکم و نفوذناپذیری داشته باشد. مفسود به بروکسل نگاه کنید که امروزه با فاجعه روبروست، شهری که پلیس در آن کنترل بسیار کمی دارد. با این حال یک بانوی ساکن بروکسل در گفتگو با خبرنگار رویترز از مواضع دونالد ترامپ انتقاد می کند و می گوید: گفته خانم لیندا وندن بوشه، آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاد بسیار وحشتناک بود و برای ساکنان بروکسل در داور که چنین آزمونی را تجربه کنند. او افزود: با این حال در این بروکسل زیبا ما اجازه نمی دهیم که تروریستا هر آنچه را می خواهند دیکته کنند. ما برخلاف آنچه که دونالد ترامپ ممکن است تصور کند مردمان آگاهی هستیم و او کاملا در اشتباه است. در واشنگتن سناتور جان مک‌کین نیز در واکنش به رویدادهای بروکسل گفته است که در پیکار با تروریسم، ناکامی در تشخیص واقعیت‌ها هزینه‌های سنگینی بر ملت آمریکا و مردمان دیگر خواهد داشت.
تدابیر امنیتی در آمریکا برای مبارزه با تروریسم، گزارشی بود از نادر صدیقی.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، شنونده چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا باشید.
این کسانی که تلفن میزنن یا پیغام میگذارن که این انفجارهای خارج از کشور و اونی که امروز در بروکسل اتفاق افتاد تقصیر خود این خارجی هاست که به عربستان کمک میکنن و چشمشون رو میبندن به این رژیم عربستان، پس اونها میان افراطیون در جای دیگه 30 نفر رو میکشن، 200 نفر آدم بیگناه مجروح. یک ریزه عقل و منطق هم خوب چیزیه. این چه کار داره به اون که آمریکا به عربستان کمک میکنه، پس از این ور یه نفر بیاد بمب بذاره مردم بیگناه تو فرودگاه و مترو بزنه بکشه.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگه. همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت، ببین موشک فایده نداره دیگه، خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگه، فرهنگ ایرانیان است.
خانم‌ها و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه می‌پیچن، لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظامو دوست دارین، چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنین. ما پشتتونیم.
همگام با تبریک سال نو، پیروزی گام به گام مدرنیسم و سنت را به مردم قهرمان و شریف ایران تبریک میگویم.
میخواهم در سال 95 یادی و سلامی داشته باشم به تمام هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانی را که ما از دست داده و دیگر آنها در بین ما نیستند. درود بی پایان به تمام ایرانیان عزیز و سالی خوش برای همه این عزیزان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا شما شنونده پیام‌هایی بودید از هنرمندان ایرانی. در ادامه اینها یک پیام نوروزی می‌شنویم از کامران عدل، نقاش ایرانی.
سلام خدمت تمام شنوندگان، نوروز 1395 رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که در همون لحظه خیلی حالتون خوب باشه، یعنی همشی رو فراموش کنیم و خوشبختی خودتون رو خانوادتون فکر کنیم. حالا از من سوال کردن که سال 94 چجوری بود. سال 94 که بدترین سال زندگی من بود، بده اینکه من بردارم شهری رو از دست دادم و ضربش بیشتر از اون که مثلا خانوادگی باشه بیشتر برای من کمبود کمکیست که میتونه نظر فکری برای پیشبرد کارهای خودم از نظر فرهنگی و از نظر بازشناسی در ایران این خلا پیدا شده و خیلی برای من برای بازشناسی ایران درفتیم. امیدوارم که سال 95 بتونم موزهش رو درست بکنم، موزه عدل رو، که اونجا ما بتونیم این میراثی که خانواده عدل برای مردم ایران گذاشتن رو نشون بدیم و برای من کار بسیار بسیار سخت خواهد. امیدوارم سال خوبی داشته باشیم.
من در معرفی کامران عدل گویا گفتم نقاش، اگر چنین گفته باشم با پوزش تصحیح میکنم. کامران عدل عکاس و فارغ التحصیل هنرستان عکاسی پاریس.
مروری بر اکران نوروزی سینماهای ایران.
خانم این آقا هست،
از این آقا طلاق میگیرن، با این آقا ازدواج.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و این هم پیام نوروزی فرح اصولی، نقاش ایرانی.
اول تبریک میگم برای سال 95. آرزو میکنم یه سال پر از صلح و آرامش باشه، اون موضوعی که فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ما همه اون به دنبالش هستیم و آرزو میکنیم. امیدوارم این منطقه، چون به هر حال منافع ما هم توی این منطقه هست، یعنی ما هم درگیر همین مسائلی به صورت معین به عنوان ایرانی، ولی در این حال از منظر یک انسان اتفاقاتی که در اطراف ما داره میفته اتفاقات رنجاوریه. سال 94 از نظر من، از نظر موقعیت منطقه، یه موقعیت رنجاور بود. اتفاقا یه نمایشگاهی هم گذاشتن به اسم فضیلت زخمی که همش بازتاب همین حسای پر از رنج و درد آدمای وسطی در این منطقه زندگی میکردن، این مهاجرت‌های وحشتناک، این اتفاقات بدی که برای آدم افتاده، سرپناهشون از دست دادن، خانوادهشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، اونا برای من خیلی رنجاور بود. آرزو میکنم سال آینده، شاید این آرزو بچگانه باشه، ولی در هر حال این منطقه وارد یه صلحی بشه، یعنی همه جای دنیا جنگ متوقف بشه. اینا همه آرزوهای خیلی خیال بافانه است، ولی من آرزوی خودم میکنم. اما امسال بعد از چندین سال، یعنی بیش از 8-9 سال بود که من این کار رو در ایران نبودم، حالا امسال سال اولی که بعد از 8 سال در ایرانم، معمولا عید رو سفر میکردم به خارج و 4-5 سال گذشته رو اصلا بیشتر بیرون از ایران بودم، الان خیلی خوشحالم که در ایرانم. این خوشی من با همه شریک میکنم، یعنی همه رو شراکت میدم در این خوشی و امیدوارم که همه ببینن که در وطن زندگی کردن چقدر لذت بخش.
دوستان یادآوری میکنم که شما میتونید نظراتتون خودتون رو با استفاده از پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با گذاشتن یک پیام روی این پیامگیر با این شماره 20420221122 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر خودکاره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.